موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
بازم این افتخار وسناپذیر از آن ماست که فصل 53 کتاب اشعیا را بررسی کنیم. این نهمین پیغام از این مجموعه است. در موضع بعدی با دهمین پیغام این مجموعه موعظه را تموم می کنیم. باید اعتراف کنم هنوز 100% اون چه درباره این فصل آموختم و با شما در میون نگذاشتم. راستش رو بخواید هنوز ذره از عمق و بلندا و پهنا و وسعت بی انتهای این بخش شگفت آور از کلام خدا رو بررسی نکردیم. این فصل از کتاب مقدس تمام نشدنیه. نه عمق اون پایانی داره و نه وسعت آن. واقعا میتوان خط به خط این بخش وسناپذیر از کلام خدا رو موعظه کرد. این را هم بگویم که چه بسا همین یک فصل از کتاب مقدس بزرگترین گواست که ثابت میکنه کتاب مقدس الهام الهی است. زیرا این فصل 700 سال پیش از تولد عیسی مسیح با جزئیات نبوت میکنه او انسان میشود، او تغییر میشود، سپس سرافراز میگردد. اشعیا فصل 53 فصل شگفت‌آور در کتاب مقدسه. با اینکه 10 هفته رو به موعظه این فصل اختصاص داده ایم، هنوز انگار داریم این فصل رو مزه مزه می کنیم. شما رو تحسین می کنم که کوشا و وفادار به این مجموعه موعظه ها که گویی پایانی ندارن گوش سپرده اید. البته موعظه بعدی آخری موعظه است. این بخش از کلام خدا که آن را بررسی نموده ایم از فصل 52 آیه 13 شروع می شود و تا فصل 53 آیه 12 ادامه می یابد. خدمتگزار یهوه موضوع این فصل. این سرود خدمتگزار است، یعنی ماشیه که خدا وعده می دهد نجات و رستگاری رو برای قوم خود و برای جهان ارمغان خواهد آورد. در این بخش از کتاب اشعیا 4 سرود خدمتگزار رو میخونیم. یک سرود در فصل 42 میباشد، یک سرود در فصل 49، یک سرود در فصل 50 است و یک سرود در فصل 53 که قدرتمندترین و کاملترین سرود خدمتگزار میباشه. همچنین این فصل کاملترین و جامع‌ترین نبوت درباره خداوند عیسی مسیح در کل صفحه‌های عهد عتیق. ما تصمیم گرفتیم پیغامی رو با این عنوان موعظه کنیم: یافتن عیسی در عهد عتیق. به همین دلیل اول به سراغ اشعیا فصل 53 آمده ایم که می‌دونیم مسیح رو کاملتر و جامع‌تر از هر جای دیگر اینجا پیدا می کنیم. با اینکه متن مورد نظر ما اشعیا 53 است، در حال حاضر می خواهیم به متن دیگری بپردازیم. این پیغام رو با انجیل لوقا فصل 24 شروع می کنیم. در فصل 24 از انجیل لوقا خداوند ما عیسی را در راه امواس می بینیم. او مصلوب شد اما اکنون یک شنبه است و او زنده است. مسیح جان سپرد و از مردگان برخاست. او با دو تن از شاگردان خود در راه امواس ملاقات میکنه. آن دو شاگرد تأسف میخورن که عیسی مرده است. آنها از رستاخیز او خبر ندارن. مسیح با آن دو شاگرد گفتگو میکنه. آیه 25: ای بی فهمان و سستلان، از ایمان آوردن به آن چه انبیا گفتند. آیا نمی بایست که مسیح این زحمت را ببیند تا به جلال خود برسد؟ پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود. خداوندمان می فرماید رسالت ماشیه دو بخش داره. دو نقطه عطف داره. رنج و جلال. حقارت و سرافرازی. شاگردان باید این رو می دونستن، چون انبیا در این باره نبوت کرده بودن. انبیای عهد عتیق مکشوف نمودن ماشیه رسالتی بر دوش خواهد داشت که در رنج و در جلال تعریف میشه. همون روز عیسی با بقیه شاگردانش دیدار میکنه. در آیه 44 او به آنها میفرماید همین است سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم ضروری است که آنچه در تورات موسی و صحف انبیا و زبور درباره من مکتوب است به انجام رسد. یهودیان با این سه بخش در عهد عتیق آشنا هستند. تورات موسی و نوشته های انبیا و مزامیر. در آن وقت ذهن ایشان را روشن کرد تا کتب را بفهمند و به ایشان گفت بر همین منوال مکتوب است و بدین طور سزاوار بود که مسیح زحمت کشد و روز سوم از مردگان برخیزد. این همون بخشی است که جای آن در الهیات یهود در مورد ماشیه خالی است. الهیات یهود بر جلال ماشیه متمرکزه، اما جایی برای رنج و عذاب او نداره. خداوندمون باید برای آنها توضیح بده که لازم است رنج بکشد. اما در الهیات یهود جایی برای ماشیه رنج دیده وجود نداره. قبلاً به شما گفتم در متنای کهن و ادبی یهودیان اثری وجود نداره که نشان بده یهودیان اصلا باور داشتن ماشیه میآید و رنج میکشد، چه برسه به این که برای گناهانشون قربانی میشه. در الهیات یهود ماشیه با جلال و با شکوهه. ماشیه پادشاه و فرمان روای کبیره. اصلا و ابدا از الهیات رنج و عذاب خبری نیست. اما عیسی کلام انبیا رو به اونا یادآوری میکنه که ماشیه عذاب میکشد و میمیرد و از مردگان قیام میکند و جلال مییابد. این رسالت کامل ماشیه است. این دو واقعیت عظیم جزئی از رسالت او میباشند. او عذاب میکشد و میمیرد، او زنده میشود و سلطنت مینماید. پتروس این حقیقت رو درک میکنه. در رساله اول پتروس فصل 1 و آیه 10 او میگوید که درباره این نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودند، تفتیش و تفحص میکردند و دریافت مینمودند که کدام و چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از آن خبر میداد، چون از زحماتی که برای مسیح مقرر بود و جلالهایی که بعد از آنها خواهد بود شهادت میداد. بدون در نظر گرفتن رنج و جلال عیسی مسیح نمیتونید شخصیت و رسالت او رو درک بکنید. این دو جزی از رسالت و کار مسیح میباشند. توصیف کل عهد عتیق از ماشیه در این دو مورد خلاصه میشن. رنج و جلال مسیح چکیده نبوت‌های عهد عتیق درباره ماشیه میباشند. در جای جای عهد عتیق، در تورات، در نوشتای انبیا، در سایر نوشتای کلام خدا درباره رنج و عذاب و تحقیر گشتن مسیح میخونیم. این حقایق در سراسر عهد عتیق پراکندن. حقیقت درباره جلال و سرافرازی ماشیه نیز در گوشه و کنار عهد عتیق به چشم میاد. اما هیچ متنی از عهد عتیق به اندازه اشعیا فصل 52 13 تا فصل 53 12 با این جزئیات و به این روشنی و شفافی این دو موضوع رو کنار هم بیان نمی‌کنه. در این فصل کامل‌ترین نبوت عهد عتیق درباره ماشیه پیش روی ماست که 700 سال پیش از تولد مسیح جزئیات رسالت مسیح رو بیان می‌کنه. تاریخ بر اعتبار و درستی این جزئیات مهر تایید می‌زنه. این فصل کامل‌ترین فصل در عهد عتیق که می‌تونیم عیسی رو در آنجا پیدا بکنیم. با مطالعه این فصل پی می‌بریم ماشیه دو بار به جهان می‌آید. یک بار می‌آید که عذاب بکشد و جان فدا کند و از مردگان برخیزد. بار دوم در تعالی و در جلال باز می‌گردد. او بار اول به دنیا می‌آید تا برای گناهان قربانی شود. بار دوم او که شاه شاهان و خداوند خداوندان می‌باشد برای سلطنت باز می‌گردد. نبوت‌های عهد عتیق هر دو بار آمدن مسیح رو نبوت می‌کنند. اما اشعیا فصل 53 از دو بار آمدن مسیح به شکلی سخن می‌گوید که عهد جدید به روشنی و شفافی از انجیل متی تا کتاب مکاشفه اون رو شرح می‌دهد. اکنون در مطالعه و بررسی اشعیا فصل 53 به بند آخر می رسیم. به آخرین بند از سرود خدمتگزار خداوند به آیات 10 تا 12 می رسیم. اینجا دوباره با این خدمتگزار ملاقات می کنیم. او کسی است که اشعیا در این بخش از نبوتش او رو خدمتگزار یهوه معرفی می کنه. او خدمتگزار خداوند است و کسی نیست جز مسیح موعود. در بند اول این سرود آدمیان از دیدن این خدمتگزار مات میمونند. در بند دوم این خدمتگزار رو مسخره میکنند. در بند سوم او خدمتگزاری است که جانشین ما میگردد. در بند چهارم او خدمتگزاری است که لب باز نمیکند و ذبح و قربانی میشود. اکنون در بخش پایانی او خدمتگزار مقتدر است. برای درک این بخش پایانی یعنی آیات 10 تا 12 باید به بخش اول یعنی آیات 13 تا 15 در فصل 52 بازگردیم. در اشعیا 52 آیه 13 خدا خداوند یهوه خود یهوه سخن میگوید. اینک بنده من با عقل رفتار خواهد کرد و عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد شد، چنان که بسیاری از تو در عجب بودند از آن جهت که منظر او از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود. همچنان بر امتهای بسیار خواهد پاشید و به سبب او پادشاهان دهان خود را خواهند بست، زیرا چیزهایی را که برای ایشان بیان نشده بود خواهند دید و آنچه را که نشنیده بودند خواهند فهمید. این آیات ماشیه رو معرفی می کنند. اما این معرفی برای یهودیان و خوانندگان این آیات چندان واضح و روشن نیست. در اینجا با ماشیه ملاقات می کنیم. با خدمتگزار من، با عبد یهوه، با غلام خدا. او به خاطر اطاعت کامل و بی‌نقص خود غلام خدا نامیده می شه. در این آیات با او ملاقات میکنیم و میفهمیم او صاحب اولویت است. او خداست. زیرا آیه 13 میفرماید او عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد شد. هر سه فعل که توصیفگر مسیح میباشند در اشعیا فصل 6 در توصیف خدا به کار میروند. یوحنا نیز در انجیل یوحنا فصل 12 میگوید اشعیا در فصل 6 از کتابش در رویای خود عیسی مسیح را می‌بیند. اشعیا فصل 6 خدا را عالی و رفیع و بسیار بلند توصیف می نماید که بر تخت سلطنت نشسته و قدوس قدوس قدوسه. پس متوجه می شیم مسیح در این آیات مثل خدا توصیف می شه، همذات با خدا توصیف می شه. ما پی می بریم مسیح عالی و رفیع خواهد بود. این عالی و رفیع بودن جزو الهیات یهودیان در مورد ماشیه بود. امتهای بسیاری از دیدن او حیران می مانند. او واقعا دهان حاکمان و فرمانروایان و پادشاهان رو می بنده. آنها از ابهت و شکوه حضور ماشیه انگشت به دهان می مانند. آنها در او چیزهایی را می بینند که هرگز ندیده بودند و چیزهایی را می شنوند که هیچگاه به گوش آنها نرسیده بود. این توصیف با الهیات پرشکوه یهودیان در مورد ماشیه همخونی داره. او خداست. البته شاید یهودیان این رو به روشنی متوجه نبودن. اما خدا بودن مسیح در این آیات توصیف میشه. او متعال است، او موفق است، او کامیاب است. منظور فعل نامبرده در آیه 13 همینه. او بر جهان پیروزه. او بر امتها چیره است. او در شکوه و جلال و سلطنت خود حرفایی میزند و کارایی میکند که کسی تا به حال آنها را به زبان نیاورده و انجام نداده است. اما در آغاز این بیانیه که در آیه 14 از زبان خدا صادر میشود معمایی وجود داره. همه از دیدن ماشیه، از دیدن جلال او حیران میمانند. ولی به یک دلیل عجیب نیز از او حیران میمانند. منظر او از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه میگردد. دوبار اشاره میشود او انسان است. در آیه 13 مسیح خدا معرفی میشود و در آیه 14 به انسان بودن او اشاره میشود. مسیح که خداست، رفیع و متعال است، که البته چون او خداست باید هم رفیع و متعال باشه. اما مسیح در مقام انسان از شکل و قیافه میافتد. او زخمی و مجروح میشود. او چنان آسیب میبیند که دیگر شکل آدمیزاد نیست، شکل بنی آدم نیست. این همان معماست. این همان معمای واژگان آغازین این بخش از کتاب مقدسه. این شخص کیست؟ یهوه خدا خودش سخن میگوید. سر اینجاست. این سریست که چه بسا ابتدا محال است از اون گره گشایی بشه. چگونه این شخص پرجلال، این شخص مسلط مقتدر که همه از دیدنش مات و حیران میمونند، میتونه همزمان زخمی و مجروح بشه، از شکل و قیافه بیفته، شبیه آدمیزاد نباشه و در نهایت در آیه 15 جلال بیابد؟ او کیست و معنی همه اینا چیست؟ البته ما معنای آنها رو میدونیم. مسیح موعود نخست فروتن و سپس سرافراز خواهد شد. این کلام رساله فیلیپیان فصل 2 است. او خود رو فروتن می کند و خدا او را سرافراز می نماید. این خدمتگزار رنج دیده در راستای هدف خدا قدم بر می دارد. هدف خدا اینه که او تغییر شود و بعد سرافراز گردد. خدا در اینجا تغییر شدن و سرافرازی مسیح را وعده می‌دهد. یهوه سخن می‌گوید. این برنامه‌ریزی و تدبیر خداست. این وعده خداست. این کلام خداست. خدمتگزار رنج دیده یهوه، مسیح موعود که از شکل و قیافه می‌افتد، قربانی نیست، بلکه پسر فاتح و پیروز خداست که پدر آسمانی او را برگزید و روح القدس او را برای رنج کشیدن و جلال یافتن قوت بخشید. این چگونه ممکن است؟ فصل 53 پاسخ معمای آیات 13 تا 15 است. فصل 53 رنج و عذاب مسیح رو توضیح می‌دهد و هدف این رنج و عذاب رو و همچنین جلال و شکوه مسیح و هدف جلال و شکوه او رو توضیح می‌دهد. فصل 53 گویای مهمترین حقیقته. خبر خوش نجات برای گناهکاران به وسیله مرگ خدمتگزار یهوه تنها قربانی پسندیده است که گناهان جهان رو برمی‌داره. این مکاشفه شگفت‌انگیز با کلام خدا در آیات 13 تا 15 شروع میشه و با کلام خود خدا پایان می‌یابد. در فصل 53 از میانه آیه 11 تا پایان آیه 12 خدا سخن می‌گوید. این نبوت عالی رو خدا آغاز می‌کنه و خودش به پایان می‌رسونه. خدا در آیه 13 تا 15 از فصل 52 طرح و برنامه خودش رو وعده میده و در پایان در آیه 11 و 12 از فصل 53 خدا تحقق این وعده رو تصدیق میکنه. پس خدا خودش تحقیر شدن و سرافرازی خدمتگزارش رو مسیح موعود رو برنامه ریزی میکنه. آنچه با تولدش برای عیسی مسیح اتفاق افتاد تدبیر خدا بود، نه خارج از برنامه ریزی خدا. این تدبیر خدا بود، این هدف خدا بود. بین اعلام هدف خدا و تایید آن هدف، بین ابتدا و انتهای این بخش از کلام خدا آیاتی ثبت شدند که با آن ما آشنا هستیم. فصل 53 از آیه 1 تا بخش اول آیه 11. این آیات آغاز اعتراف نسل آینده یهودیانه که توبه و اعتراف می‌کنند از خدمتگزار خداوند بیزار بودند و به او ایمان نیاوردند. ما این اعتراف رو هفته به هفته بررسی نمودیم. از آیه 1 همه فعلا زمان گذشته هستند و در زمان گذشته ادامه می‌یابند. این یعنی چه؟ این یعنی آیات مورد نظر پیشگوی اتفاقی در آینده نیست، بلکه پیشگوی اتفاقی در گذشته می باشند. البته واضح است که این آیات مرگ و رستاخیز عیسی مسیح رو که در آینده روی می دهد توصیف می کنند. بله، ولی یهودیانی که این اعتراف رو به زبان می آورند به گذشته نگاه می کنند و می فهمند اشتباه کردند. آیات 1 تا 11 در واقع اعتراف ملت اسرائیل در آینده است که به گفته زکریای نبی چنین می کنند. برو که نیزه زده اند خواهند نگریست و برو که نوحه‌گری خواهند نمود و چشمه‌ای برای پاکی و طهارت آنها گشوده خواهد شد و امت اسرائیل نجات خواهد یافت. این اعتراف یهودیان خواهد بود. وعده نجات ملت اسرائیل در آینده در کتاب ارمیا فصل 31 در توصیف عهد تازه بیان میشه که قبلا اون رو ما بررسی کردیم. این وعده در کتاب حزقیال فصل 36 آیه 22 تا 29 تکرار میشه. این آیات رو ما بررسی کردیم که خدا یهودیان رو نجات میدهد و دلی تازه بر روح خود رو به آنها عطا مینماید. گناهان آنها رو میامرزد و شناخت خودش رو در وجودشون نهادینه میسازه. این وعده نجات ملت اسرائیل در آینده است. زکریا 12:13 این وعده را بازگو می کند و پولس در رساله رومیان فصل 11 آیات 25 تا 27 همه این بازگویی ها رو تایید می نماید. همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند یافت. این وعده قطعی و حتمی نجات ملی اسرائیل در آینده است. وقتی آن لحظه فرا برسد و روح فیض و تقاضاها بر آنها نازل شود، به توصیف زکریای نبی ناگهان به ملت اسرائیل حیات و بینش عطا میشه تا بفهمند به یگان منجی خود ایمان نیاوردند و او را کشتند و پیوسته از او بیزار بودند. آنگاه توبه میکنند، تغییر عقیده میدهند و کلام اشعیا فصل 53 را اعتراف میکنند. آن زمانه که میگویند به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمای او ما شفا یافتیم. خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. او مثل برده است که برای ذبح میبرند. او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مظلوم گردید. ملت اسرائیل در آینده رستگار خواهد شد. عهد عتیق این رستگاری رو وعده می دهد و عهد جدید این رستگاری رو بازگو می کند. عده‌ای تصور می کنند این گفته ها یک تعلیم نوظهوره که باورمندان سلطنت 1000 ساله مسیح اون رو شاخ و برگ می دن. و بسیاری از الهیدان ها در طول تاریخ و قطعا الهیدان هایی که به سلطنت 1000 ساله مسیح اعتقاد ندارند این گفته ها رو باور ندارند. اما واقعا هیچ رایی وجود نداره که بتونیم تعلیم کتاب مقدس رو درباره نجات آینده ملت اسرائیل نادیده بگیریم. برای این نادیده گرفتن باید بر کلام ارمیا و حزقیال و اشعیا و زکریا خط باطل بکشید. باید بر تعلیم مسیح، تعلیم رسولان مسیح و کتاب رومیان خط باطل بکشید. اما نمیتونید چنین کاری بکنید. نجات ملت اسرائیل به قدری روشن و شفافه که برای مثال اگر به دوران اصلاحگران کلیسا در قرن 17 بازگردیم و قرنهای بعد از آن و دوران مسیحیان معروف به خالصان و اصلاح طلبان رو مرور بکنیم متوجه میشید که آنها رستگاری آینده ملت اسرائیل رو کاملا باور داشتن. حتی جان کالوین که در قرن 16 در سال 1564 از دنیا می رود می گوید غیر یهودیان که ایمان می آورند یهودیان نیز از بی ایمانی باز می گردند و به اطاعت ایمان روی می آورند و آنگاه نجات کل قوم اسرائیل خدا کامل خواهد شد، به شکلی که یهودیان بنابر هدف جاودانی خدا به جایگاه اولی خود باز می گردند. خدا این ملت را دوست دارد. خدا با این بیانیه چشمگیر و فیض الهی که ملت اسرائیل می‌خواند و آنها نمی‌توانند در مقابل این خواندگی مقاومت کنند محبت خود را به ملت ثابت می‌کند. وقتی کالوین و دوستانش در حال ترجمه کتاب مقدس به زبان انگلیسی معروف به کتاب مقدس ژنو بودند در توضیح رساله رومیان فصل 11 چنین می‌نویسند: کوری روحانی یهودیان مطلق نیست که خداوند نتواند از میان این ملت کسانی رو برگزیند. کوری روحانی یهودیان همیشگی نیست، زیرا زمانی میرسد که انبیا نیز آن را پیشگویی نمودند. آن زمان که فرا برسه یهودیان به حقیقت ایمان میآورند که در حال حاضر با سرسختی آن را رد میکنند و از ایمان آوردن سر باز میزنند. کل هیئت مترجمان و پژوهشگران و الهیدان ها که دستن در کار ترجمه کتاب مقدس ژنو بودند رستگاری آینده ملت اسرائیل رو قبول داشتند. علاوه بر آنها فهرستی طولانی از مسیحیان معروف به خالصان وجود داره که اگر بخواهم از نوشتهای اونها نقل قول بکنم بقیه زمانی موعظه رو پر خواهد کرد. شما با برخی از این نام‌ها آشنا هستید. الهیدان‌هایی از جمله چارلز هاج و رابرت هالدن، مارتین لوید جونز و حتی قبل از او چارلز هیدن سپرجن، حتی جان اوئن سالهای 1616 تا 1683 میگوید در اسکاتلند روزای به دعا کردن و به خاک افتادن اختصاص یافت. یکی از موضوعهای خاص دعا این بود که توبه قوم دیدینه خدا، قوم اسرائیل که وعده داده شده است، شتابان از راه برسد. بله، نمیتوان از این واقعیت گریخت که نجات ملت اسرائیل حقیقت داره. همه تفسیرگران امین کتاب مقدس این رو تایید میکنند. یکی از آن مسیحیان معروف به خالصان که مورد علاقه منه به نام توماس بوستون چنین نوشته است: روزی توبه ملی یهودیان فرا می رسد. یهودیانی که اکنون کورند و حقیقت را قبول ندارند سرانجام به مسیح ایمان می آورند. چه خبر خوشی! چه خوب که ما امروز در دنیای زندگی می کنیم که شاهد این اتفاق در اسرائیل هستیم. به قول دوست عزیزمان ایان موری، این اعتقاد در مورد نجات آینده اسرائیل در میان آثار ادبی مسیحیان معروف به خالصان در قرن 17 بسیار رواج داشت. من میتونم این فهرست رو ادامه بدم. منظورم اینه که این یک باور همگیره. جاناتان ادواردز در قرن 18 در امریکا نجات ملی اسرائیل رو تایید میکنه. همه شاگردان امین کتاب مقدس میدونن فرار از این حقیقت محاله. پس وقتی ملت اسرائیل نجات پیدا بکنه، بارا به شما گفتم یهودیان کلام اشعیا فصل 53 رو به زبون میارن. آن روز که بیایند، آن روز که از راه برسه، یهودیان به او که بر وی نیزه زدند می نگرند و تغییر عقیده می دهند و توبه و اعتراف از لبایشان جاری می شه. جان کلام آنها آیه 4 می باشه. ما او رو از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. حالا می دونیم او به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب و سلامتی ما بر وی آمد و از زخمای او ما شفای روحانی یافتیم. او گناهان ما را بر دوش گرفت و از زمین زندگان جدا شد و به جهت گناهان ما مضروب گردید. یهودیان این اعتراف رو تا آیه 11 به زبون میارن و آنگاه خداوند حرف آخر رو میزنه. از میانه آیه 11 تا آیه 12 خدا بر اعتراف یهودیان مهر تایید میزنه. خدا تایید میکنه این اعتراف اعترافی حقیقیه. خدا خودش در میانه آیه 11 میفرماید بله، بنده عادل من بسیاری را عادل خواهد گردانید. او گناهان ایشان را بر خویشتن هم خواهد نمود. آیه 12، جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. این تاییدیه نهایی خداست، مبنی بر این که اعتراف یهودیان اعترافی درست و دقیقه. خدا خودش آن معما را حل می کنه. چگونه مسیح می تواند تغییر و سرافراز شود؟ خدا می فرماید مسیح تغییر خواهد شد تا گناهان ایشان رو به دوش بگیره، تا گناهان بسیاری رو به دوش بگیره. اما آیه 12 می فرماید او را در میان بزرگان نصیب خواهد داد و غنیمت رو با زورآوران تقسیم خواهد نمود. این یعنی سرافرازی مسیح. نسل آینده یهودیان کلامی رو اعتراف می کنند که من و شما هم اعتراف کرده ایم. عیسی مسیح یگان منجی است. او با مرگ خود بلاگردان ما شد. قربانی جانشین ما شد. برای گناهکاران جان خود رو فدا کرد. او بره برگزیده خداست که جان سپرد تا گناه جهان رو برداره. در نام دیگری جز نام عیسی مسیح نجات نیست. پس از این مرور کلی، اکنون به آخرین بند از این سرود می‌پردازیم. تا اینجا برکت‌های مرگ خدمتگزار و آن چرا با مرگش برای گناهکاران تدارک می‌بینه تا میانه فصل 11 از چشم انداز آدمیان بررسی کردیم. خط‌های آخر از میانه آیه 11 تا آیه 12 دیگه از چشم انداز یهودیان یا گناهکاران بیان نمی‌شه. این آیات رو از چشم انداز خدا میخونیم. پس در پایان خدا قاطع و محکم اصالت اعتراف یهودیان رو تایید میکنه. اکنون به آیه 10 میرسیم. آیه 10 توصیف کاری است که خداوند با خدمتگزارش انجام داده است. نسل آینده یهودیان که این اعتراف رو به زبون میارن صلیب مسیح و راه رستگاری بشر رو به درستی درک میکنن. آنها به کل ماجرا پی میبرن. در درک راه رستگاری بشر نکته نامفهومی برای اونها باقی نمیمونه. انجیلی که آنها به آن ایمان میآورند انجیل کامله. چقدر جالب و حیرت آوره. این کلام 700 سال پیش از تولد مسیح نبوت میشه و این اعتراف هزاران سال بعد از لبهای یهودیان جاری خواهد شد که گویای درک کامل آنها از صلیب است. بعدها یهودیان به واقعیت پی میبرند. به گفته آیه 10 آنها میدونند خداوند را پسند آمد که او را مظلوب نموده به دردا مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت. یهودیان معنای کفاره مسیح را می فهمند. آنها می فهمند مسیح به جای گناهکاران قربانی و بلاگردان شد. یهودیان جان کلام این آموزه تابناک را می فهمند. یهودیان می فهمند مسیح که گناه را نشناخت برای ما گناه گشت. آنها می فهمند مسیح گناهان ما را در بدن خیش بر صلیب هم نمود. یهودیان می فهمند. یهودیان به آنچه رساله های عهد جدید با جزئیات توضیح می دهند پی می برند. در ضمن در متن اصلی اشعیا به زبان عبری بر واژه خداوند که البته در اصل یهوه می باشد تأکید می شه. خداوند را پسند آمد که او را مظلوب نمود. آیه 9 می فرماید هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله‌ای نبود. به عبارتی مسیح قدوس مطلق، عادل مطلق است و بدون گناه. با اینکه مسیح بدون گناه است، خداوند را پسند آمد که او را مظلوب نموده به درد و مبتلا سازد. نه فقط مظلوب، بلکه درد و مهنت و اندوه. یعنی خداوند با مسیح کاری هولناک میکنه. البته که این انسان ها هستن که مسیح رو ناعادلانه مجروح و کوفته میکنن. در آیات قبلی خوندیم که آدم ها با محاکمه ناعادلانه بدترین بلاها رو بر سر مسیح میآورن. او رو با بیرحمی شکنجه و آزار میدن. به صورتش سیلی میزنن. به او مشت میکوبند، او را با چوب میزنند، بر سر او تاج خار فرو میکنند، او را میخکوب میکنند، بدنش رو با نیزه سوراخ میکنند. آدم ها، اون گناهکاران، تا جایی که میتونند هر بلایی رو بر سر مسیح میآورند و خیلی هم خوشحالند که هر بلایی رو بر سر مسیح میآورند. اما خدا را پسند میآید. خدا خوشنود است که او را مظلوب نماید. آدمیان بدترین بلایی را که از دستشون برمیاد بر سر مسیح می آورند. اما همزمان خدا عالی ترین و بی نظیر ترین کار را به انجام می رسونه. آدمیان بدترین کاری را که از دستشون برمیاد در حق آن یگانه کسی که بدون گناه است روا می دارند و خدا بهترین کاری رو که صلاح میدونه برای گناهکاران انجام میده. مرگ مسیح اراده خدا بود. مسیح بره خداست. برگزیده خداست. به گفته کتاب اعمال رسولان فصل 2 و فصل 4 مسیح به دست و رأی خدا که از قبل مقدر فرموده بود جان سپرد. قصد و رأی و اراده خدا این بود که مسیح جان فدا کند. این خدا بود که گناهان همه ما رو بر او نهاد. این خدا بود که مسیح را مظلوب کرد. این خدا بود که مسیح را از زمین زندگان جدا نمود. خدا که به گفته کتاب حزقیال فصل 18 از مرگ یک شریر خوشنود نمیشه، از مرگ آن یگانه قدوس کاملا خوشنوده. خدا او را در آیه 11 عادل می نامه. خدا که از مرگ گناهکاران خوشحال نیست، از مرگ آن یگانه کسی که بدون گناه است خوشنود می باشه. اکنون با آنچه می گویم به دقت گوش بدید. خدا از مرگ مسیح مسرور و خوشنوده. خدا را پسند آمد که او را مضروب و به درد مبتلا سازد. کمی درباره عبارت به درد مبتلا سازد توضیح می دم. این عبارتی بسیار قویه، چون حاکی از ناخوشیه، اما نه ناخوشی و بیماری جسمانی، بلکه خدا واقعا مسیح را به چنان تجربه جانسوز و دلخراش مبتلا می سازه که کل وجودش رو بیرمق می کنه. خدا نه فقط جان مسیح را می گیرد، بلکه او را به درد جانسوز و جانکا که از تصور خارجه مبتلا می کنه. او جانکا و جانسوز و جانگداز مضروب می شه و این خداست که او را مضروب می کند. اما برخلاف تصور عده‌ای، مسیح شهید نشد. شهیدان مسیحی اینگونه نمی میرند. درسته که شهیدان نیز درد و عذاب جسمانی رو تحمل می کنند. خواه آنها را بسوزونند یا به هر شکل دیگری جانشون رو بگیرند. ولی اگر تاریخچه شهیدان مسیحی رو مطالعه کنید، به مطالب جالبی می رسید. میدونید کتاب شرح حال شهیدان مسیح به قلم فاکس رو بخونید؟ میتونید هزاران شرح حال از شهیدان رو در این کتاب بخونید. میتونید شرح حال شهیدان رو در تاریخ کلیسا مطالعه بکنید. با خواندن آنها متوجه میشید شهیدان در حالی که سرود میخونند جان دادند. شهیدان سرودخوان شهید شدند. شهیدان با شهادت ایمانشون به خداوند عیسی مسیح جان سپردند. شهیدان با امید در دلهایشون جان سپردند. شهیدان با تسکین و تسلی دلپذیر فیض خدا شادمان شهید شدند. شهیدان در حضور روح القدس جان سپردند. شهیدان در حضور محسوس خدا جان سپردند. شهیدان در حضور تسلی بخش فیض جان سپردند. شهیدان به خاطر فیض خدا هنگام شهادت طعم آسمان رو چشیدند. اما مرگ خداوندمون مانند شهید شدن مسیحیان نبود. مسیح و شاگردانش پس از برگزاری مراسم پسح سرودی زمزمه نکردند. کلام خدا را نخوندن. از تسکین و تسلی خبری نبود. از حضور روح القدس و حضور پدر آسمانی خبری نبود. هیچ گونه عامل تسلی بخشی در کار نبود. چرا؟ چون عیسی مسیح با تسکین و تسلی دلپذیر فیض جان نسپرد. مسیح زیر وحشت بی وقفه و بی تسلی شریعت جان داد. مسیح زیر خشم بیامان الهی جان سپرد. از تسکین و تسلی خبری نبود. فقط غضب الهی. مسیح طعم جهنم را چشید و جان سپرد. خدای من چرا مرا ترک کردی؟ هیچ ایمانداری تا کنون اینگونه جان نسپرده است. حالان که هر کسی که به مسیح ایمان نداره اینگونه میمیره. هر ایماندار طعم آسمان رو میچشه و جان میدهد. هر غیر ایماندار طعم جهنم رو میچشد و میمیرد. عیسی مسیح طعم جهنم را چشید و جان سپرد. او مانند غیر ایمانداران بی تسلی و بی فیض و بی رحمت جان داد. بعدها یهودیان این را می فهمند. آنها مرگ ماشیه را به درستی درک خواهند کرد. اما چرا خدا را پسند آمد؟ چرا؟ دلیل خوشنودی خدا چه بود؟ چگونه خدا می تونه خوشنود باشه؟ چطور ممکنه خدا از این همه رنج و درد خوشنود باشه؟ در مضروب نمودن پسرش به این شکل، خدا از درد و رنج و عذاب مسیح خوشحال و خوشنود نبود، بلکه از قصد و هدف آن رنج و عذاب مسرور بود. زجر و مهنت مسیح برای خدا پسندیده نبود، بلکه دستاورد زجر و مهنت مسیح پسندیده خدا بود. خدا از رنج مسیح خوشنود نبود، بلکه از رستگاری و نجاتی خوشنود بود که مسیح به ارمغان می آورد. منظور آیه 10 همینه. چرا خدا من رو پسند آمد؟ چرا خدا من رو پسند آمد مسیح رو مظلوم نماید و او را به درد و اندوه مبتلا سازد؟ متن عبری آیه 10 دقیقا می فرماید چون جان او را قربانی گناه ساخت. مسیح جان خود را فدا می کنه تا گناهکاران را نجات بده. به خاطر این نتیجه خدا خوشنوده، نه به خاطر درد و رنج مسیح. اما درد و رنج و مهنت لازم بود. مسیح باید زیر شریعت و خشم شدید و بیامان و بی تسکین و بی تسلی الهی جا می داد. یهودیان این واقعیت را درک می کنند. جان مسیح قربانی گناه بود. چرا یهودیان چنین اعتراف می کنند؟ چرا روح القدس این کلام رو به اشعیا الهام می بخشه که اونا رو بنویسه؟ چرا جان مسیح قربانی گناه بود؟ الان دلیلش رو به شما میگم. بنابر کتاب لاویان، وقتی خدا نظام قربانی ها رو پایه‌گذاری کرد، 5 نوع قربانی رو برای یهودی ها مقرر نمود. قربانی سوختنی، هدیه آردی، هدیه سلامتی، قربانی گناه، قربانی جرم. در 3 مورد از این 5 مورد یهودیان باید حیوانات رو قربانی می‌کردن. قربانی سوختنی، قربانی گناه، قربانی جرم. برای تقدیم هدیه عادی و هدیه سلامتی قربانی لازم نبود. آن 3 مورد رو که به قربانی حیوانات اختصاص داشتن تصویری بودن از عواقب مرگبار گناه. تصویری از این که گناه مرگ می آورد. اما در همین 3 قربانی این امید موج می زد که خدا اجازه می دهد یکی به جای گناهکاران بمیره. قربانی حیوانات تصویری از این واقعیت بود که خدا اجازه می دهد یکی جانشین ما بشه. اما هیچ یک از آن حیوانات جانشین نبودند. آنها فقط به این واقعیت اشاره می کردند که برای گناهکاران یک جانشین فراهم است. از میان اون 3 قربانی حیوانات، یعنی قربانی سوختنی، قربانی گناه و قربانی جرم، این قربانی جرم بود که از همه جامعه تر و گسترده تر بود. قربانی جرم به ابعادی اشاره داشت که قربانی دیگه شامل اونها نبودند. نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، ولی لازمه تأکید بکنم قربانی جرم به ابعاد و جنبه های اشاره داشت که قربانی های دیگه به اونها اشاره نمی کردن. بیشتر تفسیرگران کتاب مقدس توافق نظر دارن که قربانی جرم همان قربانی است که به پرداخت تاوان یا کفاره یا فرونشاندن خشم و راضی نمودن خدا ربط داره. این قربانی جرم آخرین قربانی است در 7 فصل اول کتاب لاویان. این قربانی از بقیه قربانی ها فراگیرتره. در ضمن این قربانی گناه و قربانی جرم بود که یهودیان باید هر صبحگاه و هر شامگاه تقدیم می کردن. این دو قربانی دائم باید تقدیم می شدن. قربانی جرم از قربانی گناه هم فراگیرتر بود. در قربانی گناه حرف از توبه در میونه. در قربانی گناه باید تصدیق کنید که گناه مرگ می آورد ولی این امید وجود داره که یکی جایگزین ما میشه. اما در قربانی جرم، چون کل وجود حیوان رو روی مذبح میگذاشتند، تصویری بود از رضایت کامل، تصویری بود از تکمیل شدن. در آینده یهودیان میفهمند قربانی مسیح از این جهت قربانی جرمه که یک قربانی کامل و تمام عیار است. قربانی مسیح خدا رو کاملا راضی میکنه. قربانی مسیح تاوان کامل گناه رو پرداخت میکنه. کفاره کامل گناه رو فراهم میکنه. اجرا شدن عدالت خدا در قربانی کامل مسیح مشخصه. بدهی گناهکار کاملا پرداخت شد و گناهکار آزاد گشت. چقدر عالی که یهودیان درک میکنن مسیح قربانی سوختنی یا قربانی گناه نیست. او قربانی جرم است که علاوه بر همه آنچه آن دو قربانی دیگه به آنها اشاره میکنن رو شامله، گویای مفاهیم بی‌نظیر دیگری نیز میباشد. از جمله رضایت کامل الهی. قربانی خدمتگزار خداوند تاوان کامل رو به خدا پرداخت میکنه تا مطالبات عدالت قدوس او رو برآورده بسازه و جریمه کل گناهان همه کسانی رو که به مسیح ایمان میآورند تمام و کمال پرداخت نماید. از این رو کسی که بهای گناهانش پرداخت شده تا ابد آمرزیده میشه. یوحنا میگوید او است کفاره به جهت گناهان ما، یعنی قربانی گناه، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیست. انجیل رو زمانی درک میکنیم که میفهمیم مسیح آن قربانی کامل است که خدا رو کاملا راضی مینماید و دیگه لازم نیست به قربانی مسیح چیزی اضافه بکنیم تا خدا رو راضی بکنیم. به این دلیله که خدا را پسند آمد تا مسیح را قربانی نماید، تا او را مظلوب گرداند. نه اینکه خدا از درد و زجر مسیح خوشحال بود، بلکه در کفاره مسیح مسرور بود. خدا خوشنود بود زیرا مسیح قربانی جرم بود برای همه ایمانداران، از آدم تا آخرین نفر در این کره خاکی که به مسیح ایمان می آورد. مسیح قربانی کامل رو تقدیم نمود تا مطالبات عدالت خدا تمام و کمال پرداخت بشه. یهودیان معنای صلیب مسیح رو کاملا درک خواهند کرد، اما از صلیب فراتر می روند. اعتراف آنها رو در میانه آیه 10 می خونیم. آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد. یک لحظه صبر بکنید. مگر مسیح جان نداد؟ جریان چیه اینجا؟ چطور ممکنه ذریت خودش رو ببینه؟ عمر او دراز باشه. مسرت خداوند در دست او میسر بشه. سیر بشه. پس او باید زنده شود و زنده باشد تا اینها در برایش صادق باشند. این اعتراف رستاخیز مسیح است که در نماد تولد یک نسل و نوادگانی که به دنیا می آیند بیان می شه. چه تصویر باشکوهی! ذریت خود را خواهد دید، نوادگان خود را خواهد دید. این فعل به زمان آینده بیان می شه. اینجاست که یهودیان به آینده و به ثمره کار مسیح می نگرند. او ذریت خود را خواهد دید. چه تصویر واضح و شفافی! همه ما دوست داریم نسل‌های آینده رو ببینیم، مگه نه؟ همه دغدغه ما اینه که بفهمیم در گذشته چه خبر بوده است. هزار و یک تارنما وجود داره که میتونید فهرست خیشان و بستگان در گذشته خودتون رو در اونها پیدا بکنید. اما بدیش اینجاست که نمیتونید از وجود آیندگان باخبر بشید. همه ما دلمون میخواد زنده باشیم و بچه هایمون رو ببینیم، دوست داریم ازدواج فرزندانمون رو ببینیم، دوست داریم نوه ها و نتیجه ها و نبیره های خودمون رو ببینیم. دلمون میخواد ببینیم در آینده چه پیش میاد. خودم شخصا دلم میخواد چند نسل آینده رو ببینم تا بفهمم آیا این نسل حاضر به خداوند وفادار بوده یا نه. دلم میخواد پیشرفت ملکوت خدا رو ببینم و بفهمم اعضای خانواده‌ام در آینده در راستای اهداف و اراده خدا گام بر میدارن یا نه. اما هرگز این رو نخواهم دید. البته ناگفته نمونه که تا اینجا هم خیلی خوشحال و راضی هستم. خیلی خوب میدونید که از زمان طوفان نوح به بعد خیلی باید خوششانس می بودید اگر آنقدر طول عمر می داشتید که بتونید نوادگان خودتون رو ببینید. من خیلی خوشبختم که فرزندانم رو می بینم، نواهایم رو می بینم. نمی دونم نتیجایم رو می بینم یا نه، اما قطعا زنده نخواهم بود که نبیره هایم رو هم ببینم. پس اگر مسیح ذریت خود را می‌بیند، اگر نبادگان خود را می‌بیند، باید زمانی بسیار طولانی زنده باشد و البته که زنده خواهد بود. عمر او دراز خواهد شد. این اصطلاحی است در زبان عبری برای توصیف عمر مانا و طولانی. اکنون مسیح زنده است. یهودیان این را اعتراف می‌کنند. رساله رومیان 10:9-10. یهودیان نه فقط به مرگ مسیح ایمان می آورند، تصدیق می کنند خدا او را از مردگان برخیزانید. این اعلام رستاخیز مسیح است. او نوادگان خود را خواهد دید. او آیندگان را خواهد دید. او چون زنده است همه آنها را خواهد دید. مسیح زنده است. او باید زنده باشد که بتواند سلطنت کند، که بتواند سرفراز شود. رساله عبرانیان 2:9 می‌فرماید: اما او را که اندکی از فرشتگان کمتر شد می‌بینیم، یعنی عیسی را که به زحمت موت تاج جلال و اکرام بر سر وی نهاده شد. و آیه 10 می‌فرماید: زیرا او را که به خاطر وی همه و از وی همه چیز می باشد، چون فرزندان بسیار را وارد جلال می گرداند. مسیح همه را خواهد دید. او همه کسانی را که به جلال می آورد خواهد دید. در انجیل یوحنا فصل 6 مسیح می فرماید: هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم، بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم. او زنده خواهد بود تا نسل‌های آینده را ببیند. او همواره زنده است و فرزندان خودش را می‌بیند. او عروس تمام عیار خودش را خواهد دید. او گله خود را که در جلال گرد هم می آیند خواهد دید. او فرزندان خودش را خواهد دید. چه واقعیت شگفت انگیزی. بله، او کامیاب است. آیه 12 در اشعیا فصل 52 این را می گوید: بنده من با عقل رفتار خواهد کرد. دوباره در فصل 53 و آیه 10 به کامیابی مسیح اشاره میشه. مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. مسرت خداوند چیست؟ مسرت خداوند اینه که خدا با کوفته و مجروح نمودن مسیح برگزیدگانش رو نجات میده. مسیح این رو خواهد دید. نه فقط این را میبیند، بلکه خودش این مهم رو به انجام میرسونه. خوشنودی خداوند در دست مسیح است. هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و من هیچ یک از آنها را از دست نخواهم داد. من آنها را برمیخیزانم. رسالت مسیح کامل خواهد بود. خوشنودی خدا این است که گناهکاران را نجات بده. برای این خوشنودی نجات گناهکاران خدا باید پسر خودش را قربانی می‌کرد. او را پسند آمد که پسر خود را مظلوب نماید تا بتواند در نجات گناهکارانی خوشنود باشه که تا ابدالآباد خدا را می ستایند و او را جلال می دهند. چنانکه رساله افسوسیان فصل 1 می فرماید، همه این نجات و رستگاری گناهکاران برای ستایش جلال خداست. آخرین کلام اعتراف یهودیان در آیه 11 این است: ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد. مسیح چه چیزی را خواهد دید؟ او می‌بیند که طرح و تدبیر خدا برای رستگاری بشر تکمیل میشه. او خوشنودی خدا را می‌بینه. او فرزندان روحانی خودش رو می‌بینه. او جمع رستگاران رو می‌بینه. خدا از کفاره و قربانی مسیح راضی و خوشنوده. مسیح نیز با دیدن همه فرزندانش که تا ابد گرد تخت سلطنت او حلقه خواهند زد راضی و خوشنوده. فرزندان روحانی او، رستگاران همه عصرها و دورانها، کسانی که مسیح آنها را تا ابد دوست داره، عروس ابدی او، آنانی که تا ابد پسران و دختران او هستند، همگی مسیح را در حضورش در جلال آسمانی جاودانی با عشق می پرستند و می ستایند و خدمت می کنند و حرمت می گذارند. مسیح مسرور خواهد بود و البته به طور ویژه از نجات همسر زناکارش قوم اسرائیل مسرور خواهد بود. اشعیا فصل 62 می فرماید: به خاطر صهیون سکوت نخواهم کرد و به خاطر اورشلیم خاموش نخواهم شد تا عدالتش مثل نور طلوع کند و نجاتش مثل چراغی که افروخته باشد و امتها عدالت تو را و جمیع پادشاهان جلال تو را مشاهده خواهند نمود و تو به اسم جدیدی که دهان خداوند آن را قرار می‌دهد خوانده خواهی شد و تو تاج جلال در دست خداوند و افسر ملوکانه در دست خدای خود خواهی بود و تو دیگر متروک خوانده نخواهی شد و زمینت را بار دیگر خرابه نخواهند گفت، زیرا خداوند از تو مسرور خواهد شد و زمین تو منکوهه خواهد گردید، زیرا چنان که مردی جوان دوشیزه ای را به نکاح خیش در می آورد همچنان پسرانت تو را منکوهه خود خواهند ساخت و چنان که داماد از عروس شاد می گردد همچنان خدایت از تو مسرور خواهد بود. خدا از نجات قوم اسرائیل که در آینده روی می‌دهد مسرور خواهد بود و مسیح نیز. او ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید. یعنی واقعاً فرزندان روحانی خود رو که قوم اسرائیل رو هم شامل میشه خواهد دید و کاملاً راضی و خوشنود خواهد بود. به عبارتی او بی نهایت حس خواهد بود. شادی و خوشنودی کامل خدمتگزار خداوند این است که برای فرزندانش عدالت، رستگاری، آمرزش و بهشت جاودان مهیا نماید. آن روز عجب روزی خواهد بود. کلام نهایی در آیه 11 را خدا خودش بر زبان می آورد. در موعظه بعدی به این کلام خداوند گوش می سپاریم. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که تو خدای حاکم مطلق هستی. ما حاکمیت و اقتدار تو را دیده ایم. دربارش گفته ایم، دربارش خوانده ایم، آن را اعلام کرده ایم و شنیدیم که اشعیا نبی آن را اعلام می کند. تو خودت از زبان خودت حاکمیت و اقتدار خودت رو اعلام نموده ای. ای خداوند، ما حاکمیت و اقتدار تو رو قبول داریم. ما تصدیق میکنیم این تو هستی که انسانها را به نجات میخوانی. اول آنها را به نجات میخوانی و بعد به کلیسایت. میدونیم این خواندگی از توست. از تو ممنونیم. در نام مسیح، آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org